أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در ولایت ابوجد بر نکاح بالغه، یعنی کبیره بکر، و چی بود؟ سه تا قید داشتیم. رشیده گفتیم، فعلا ما این بحث بکارت و رشید بودن و بلوغ را فعلا مطرح نمی کنیم، نه در جای خودش بحث خواهیم کرد با این فرض، یعنی این عنوان را ببینیم برای او فقها چه ولایتی قبول کردن. بحث قبلی ما روی روش صاحب حدائق بود، گفتیم بریم ببینیم روش صاحب جواهر در این بحث چگونه است. حالا چیزهایی که تکراری رو دیگه من حذف میکنم، دنبال اون کشف روش صاحب جواهر هستیم. في تعيين الأولياء لا ولاية عندنا في عقد النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا والمولى والوصي والحاكم. إن بطور عام، يعني أولياء إنا ميتونن باشن. بعد مفرمايات ك آيا ولاية غير إنها مطرح يا مطرح نيس، فإن بحث را انجام ميده تا برسيم به نقل میکنند که ففی المرسل، حالا مرسل عن النبی صلی الله علیه و آله، انه ابطل تزویج قدامة ابن مضعون بنت اخیه، یعنی عمو آمده ازدواج دختر برادرش را ابطال کرده، تزویج او را ابطال کرده، یعنی او ولایت نداره که حق نداره بیاد او را به ازدواج کسی در بیاره. و در صحیح محمد بن حسن اشعری کتب بعض بنی عمی الى ابی جعفر علیه السلام ما نقول یا ما تقول فی سبیت زوجها عمها، فلما كبرت، صغيره بوده، فلما كبرت ابت التزويج، فكتب عليه السلام بخطه لا تكره على ذلك والامر امرها. خب این خیلی صریحه در اینکه الامر امرها، آیا این ولایت پدر رو هم نفی میکنه یا ولایت غیر پدر رو نفی کرده؟ اما ولایت پدر شاید از تعبیر لا تکره و الامر و امرها داره حصر میکنه که خودش صاحب اختیاره. بعد فرماید نعم فی خبر ابی بصیر، که حالا این خبر ابی بصیر از لحاظ ارزش سندی بحث نشده، یعنی اشاره نداره. ان الذي بيده عقدة النكاح هو الاب والاخ والرجل يوصي اليه والذي يجوز امره في مال المراه فيبتاع لها ويشتري. خب اون دو صحیحه بود که حصر میکرد، در حالی که این خبر ابی بصیر داره اون رو سرایت میده به اخ و وصی. و فی مرسل الحسن ابن علی الاخ الاکبر بمنزله الاب لكنه منزل على ضرب من التقية أو على إرادة الولاية العرفية، بمعنى هؤلاء وأشباههم الذين ينبغي لها عدم مخالفتهم إذا لم يضاروها. اگر اینا قصد زرش ندارن اونا را احترام قائل باشه و نظر اونها را بگیرد. أو غير ذلك مما لا ينافي الإجماع عندنا على انحصار الولاية بالقرابة فيهما. وما عن ابن أبي عقيل من أن الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء لحصر بعض النصوص الولاية فيه مع عدم قدح خلافه في الإجماع، فهو محجوج به وبالنصوص المشتملة على ثبوت الولاية لهما وعلى تقديم الجد عند التعارض المعتضد بالشهرة والإجماع بقسميه عليه المخصص بعضها بعض نصوص الحصر غير صريح في المخالفة لاحتمال إرادة ما يشمل الجد من الآب. خب این یک بحثی است که آیا ولایت به غیر پدر سرایت میکنه یا نمیکنه، که ظاهرا ایشون رد میکنه ولایت برای اب و جد، ولكن هل یشترط فی ولایت الجد بقاء الاب؟ قیل والقائل الصدوق والشیخ وبن الجنید والبراج، یعنی ابن البراج ابن زهره و ابو الصلاح و سلار، نعم مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف في السند وإن كانت من الموثق والدلالة، وهي رواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز، فإنها مع فإنها كجا رفت فإنها مع كون الدلالة فيها بمفهوم الحالة أو الصفة على ما قيل، وإن كان فيه أنها من مفهوم الشرط لإرادة بيان الجواز في هذا الحال فضلا عن حال موت الأب، ردا على من اعتبر موت الأب في ثبوت ولاية الجد من العامة. ومن هنا كان الوجه أنه لا يشترط للاستصحاب في بعض الأفراد، ولأن الجد له ولاية المال إجماعا فيثبت له ولاية النكاح كالأب للخبر السابق في تفسير من بيده عقدة النكاح، ولصحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام فيها أيضا قال هو ولي أمرها، ولا خلاف في أن الجد ولی امر صغیره فی الجمله. خب بحث راجع به چیه؟ بحثی که ما دنبالش هستیم میخوایم ببینیم حالا اب و جد، اب تنها یا هر دو، یا جد بدون اب، اینها چه جور ولایتی دارن بر صغیره. بحثی که ما دنبالش هستیم این جزئیاتی که حالا ایشون اینجا وارد شده، اینها الان مطمح نظر ما نیست که آیا برای پدر ولایت استقلالی یا جد ولایت استقلالی نسبت به ازدواج باکر رشیده وجود داره یا وجود نداره. لذا این بحث الان بحث برای ما بحث جنبیه که اب و جد اگر جمع شدن تقدم با کی هست، که بعد فرماید الدال على قوة ولاية الجد من ولاية الأب فلا يؤثر فيها موت الأضعف كالعكس بل هو أولى، مضافا إلى إطلاق جواز تزويج كل منهما عليها. ومن هنا كان الوجه أنه لا يشترط في ولايته بقاؤه ولا موته، وإن ذهب إلى الأخير بعض العامة، بل لعله أقرب من الأول الذي مال إليه الإصفهاني في كشفه محتجا عليه بضعف الأدلة من الطرفين. والأصل عدم الولاية إلا فيما أجمع عليه وهو عند حياة الأب. حالا این اصل اولی که میتونه به عنوان یکی از مرتکزات استنباطی صاحب جواهر باشه اینه، عدم الولاية مگر در جایی که اجماع حاصل بشه، و اون کجاست؟ وهو عند حياة الأب وهو منه غريب بعد ما عرفت، والمراد من الجد للأب ما هو منساق منه عن أب الأب وهكذا، فلا يندرج فيه أب الأم أب أم الأب للأصل وغيره. لكن عن التذكرة الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب ومع انفراده نظر فيه ملاق. وكيف كان فلا إشكال في أنه تثبت ولاية الأب والجد الأب على الصغيرة وإن ذهبت بكارتها بوطئ أو غيره. ضرورة كون المدار في ولايتهما عليها صغرها لا بكارتها، وحينئذ فلا خيار لها لو عقداها أو أحدهما بعد بلوغها على أشهر الروايتين. خب این یه بحثه که اگر این صغیره بوده و اینو عقدش کردن و حالا بعد از مجرد صغیره بودن باعث ولایت میشه، موجب ولایت میشه. المدار فی ولایتهما علیها صغرها لا بکارتها، بنابراین لا خیار لها لو عقداها و احدهما بعد بلوغها على اشهر الروایتین. لا خیار لها یا لا خیار لهما، این باید دقت بشه این عبارت چیه. اینجا نوشته لا خیار لها، بل لم اجد عاملا بالرواية المخالفة بل لا بأس بوصفها بالشذوذ الذي امرنا بالاعراض عن امثالها معه. قال عبد الله بن السلف الصحيح سألت ابا الحسن عن الجارية الصغيرة يزوجها ابوها ألها أمر إذا بلغت؟ قال لا. ومحمد بن بزيء في الصحيح أيضا سألت الرضا يزوجها أبوه ثم يموت وهي صغيرة ثم تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أيجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ قال يجوز عليها تزويج أبيها. ومثلها صحيح ابن يقطين وغيره مضاف إلى الأصل، وتطابق الفتاوى على وجه لم يظهر فيه المخالف. وكذا لو زوج الأب أو الجد الصغير لزمه العقد لا خيار له مع بلوغ. خب اینا که محل بحث ما نیستن. خب از اینجا شروع. وكيف كان فهل تثبت ولايتهما على البكر الرشيدة فيه روايات أظهرها سقوط الولاية عنها، يعني ولاية پدر و جد ساقط میشه. ها نه میشه ولایت بر او، عنها یعنی ولایت بر او ساقط میشه. و ثبوت الولایه لنفسها فی الدائم والمنقطع. خب این نظر صریح ایشونه که حالا این چگونه ایشون به اینجا رسیده این برای ما مهمه. و حینه اذن فلو زوجها احدهما اب یا جد لم یمضی عقده الا برضاها كالاجنبي وكالولد الرشيد وكالثيب الرشيد التي لا خلاف يعتد به على ما اعترف به في المسالك في انتفاء الولاية عليها، اذ هو في خصوص ولاية النكاح على البكر الكاملة التي لم تتزوج او تزوجت ولم توطأ او وطئت دبرا او ذهبت بكارتها بغير الجماع قبل البلوغ وبعده على قول وكان لها أب أو جد له كامل حاضر، أما إذا لم يكونا أو كان غائبين غيبة منقطعة أو ناقصين بجنون أو رق أو كفر مع إسلامهما فلا ولاية لأحد عليها إجماعا محكيا إن لم يكن محصلا. كاحتمال مدين إجماع محصل بوشه إن مقدارك در اینجا مطرح شده، یعنی موارد نفی ولایت فراوانند که از این موارد نفی ولایت چه میشه استفاده کرد که این ولایت پدر یا جد چه جور ولایتیه. کما ان المشهور في محل البحث نقلا و تحصيلا بین القدماء والمتأخرین سقوط الولایه عنها بل عن المرتضى في الانتصار والناصريات الاجماع عليه. خب دعوای اجماع هم شده که نزد خدمای ما. للاصل الذي لا ينافي ثبوت الولايه حال النقص بالصغر ضروره تغير الموضوع، ولذا انتفت الولايه عنها في غير النكاح حتى التصرف ببدنها بعلاج ونحوه. وظاهر قوله تعالى في المعتدات من الوفاه فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف كقوله تعالى فيهن أيضا فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وقوله تعالى فيهن فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. بل قيل وقوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. المراد منه أن مطلق المنع عضل للاستقلال بالنكاح حال العاضل، وإن كان فيه ما فيه وغير ذلك ما ظاهره استقلالها بالولاية ولو لبعض أفراد البعض، وهو من تزوجت ووطئت دبرا ويتم بعدم القول بالفاس. وصلاحية النسبة بدون الاستقلال لا ينافي ظهورها فيه كما لا ينافي غلبة اتفاق بعض الأفراد حجية ظاهر اللفظ في غيرها بعد فرض عدم تبادر التقييد ووجود الخلاف، لا ينافي تحصيل الإجماع فضلا عن حكايته. وصحيح الفضلاء أو حسنهم عن الباقر، المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، أن تزويجها بغير ولي جائز، والمناقشة فيه بمنع كون البكر مالك أمرها وغير مولى عليها ومنع إفادة المفرد المعرف العموم وعدم ظهور المراد في ملك النفس والفائدة في الجمع بين السفيهة والمولى عليها واضحة الدفع ضرورة ظهور كون المراد ملك النفس بغير النكاح كي أصح الإخبار عنها بالجملة الأخيرة. خب إن إشكالك أنجا كهذا بود أن كمالك نفسها يعني شيء، این اول الكلام دور لازم میاد، ایشون قبول نمیکنه این دور. این فرماید وقتی که پیش فرض ما المالک نفسها، این الان اختیار داره، مالک نفسها باید طوری تعبیر بشه، نباید او را بگید طیب، یعنی فرض سیبوبت اینجا لغو میشه. اگر شما بگید یعنی تعریف، یعنی موضوع و محمول را شما یکی کردید، میگید اونی که الان باکره نیست و مالک امرها، این الان خودش آزاده، احتیاج به ولایت پدر نداره. این تعبیر المالک نفسها میفرمه در امور خودش، کارهای خودش، خودش استقلال داره، حالا که استقلال داره در ازدواج هم استقلال داره، تا اینکه لغویت به وجود نیاد. این نوع پاسخ ایشون اینه، در حال که اونجا در اون بحث‌های قبلی دیدیم که رو این مناقشه داشتن، میگفتن این میتونه مالک نفسها یعنی خودش ثیبوبت پیش فرض این روایته، و این یکی از تفاوت‌هایی که میتونه اینجا بر ما قابل توجه باشه. بله، استدلال به آیات، استدلال به آیات میشه گفت به لحاظ این که در این آیات فرض نشده که دخولی شده. میگه نکحت یعنی ازدواج کرد، حالا طلاق گرفته، اعم از این که دخولی شده یا نشده، یعنی فرض تیبوبت پیش فرض نیست. تیبوبت به عنوان پیش فرض، یعنی اگر نکاح را، تو میدونید اول بحث نکاح بحث شد، کلمه نکاح مقصود وطیه یا عقد نکاح، عم از باطل. اذا نکحت زوجا غیره یعنی رفع عقد کرد، حالا طلاق گرفت، نگفته که این بعد از دخول طلاق او یا قبل از دخول مطلق گذاشته، یا حالا که ازدواج کرد، حالا میخواد، یعنی الان بکره باکره عاقله رشیده است، یه عقدی خونده، اون عقد الان نفع چیه، به طلاق منتفی شده، الان این آزاده، میتونه خودش بره ازدواج کنه، از اطلاق شما میتونید استفاده کنید. ممکنه یعنی این چند آیه رو که آورده یه اشاره کردم، گفت در اینجا تخصیصی نخورده که این موطوعه باشه یا نباشه. وقتی که اعم شد، از خود ظاهر آیات این است که داره به اجازه خودش داره او را موکول میکنه، نه به اجازه کسی دیگر، و هیچ ولایتی برای کسی دیگر اینجا مطرح نشده، یا اب یا جد، اگر بود باید تفصیل قائل میشد، الان که تفصیل قائل نشده شما میتونید از این اطلاقش استفاده کنید. ممکنه یک چنین استدلالی کسی بکنه و از این آیات این استفاده رو داشته باشه. ضرورت ظهور کون المراد ملک النفس بغیر النکاح، نه اینکه با نکاح مالک نفس یعنی طیب باشه. کی صح الاخبار عنها بالجمله الاخيره و حين يتجه اندراج محل البحث فيها، خصوصا بعد ملاحظه قول الباقر عليه السلام في خبر زراره عنه اذا كانت المراه مالكه امرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها. در غير مسائل النكاح داره این استقلاليات را مياره، تعطي من مالها ما شاءت فان امرها جائز، تتزوج ان شاءت بغير اذن وليها وان لم تكن كذلك فلا يتزوجها الا بامر وليها. رشدش را در اینجا داره معنا میکنه، هرچند حالا در اون در حدائق اوردیم، در اینجا چجوری یعنی دو جور معنا شد، این مالک امرها تبی و تشتری مفسره یا این عطف بر اونه. که اگر دو تا خبره میگفت که مالک امرها یعنی در این مالک امرها یعنی به عبارت دیگر این خودش از لحاظ پیشورزش این است که این طیبه است و الان طبیع و تشتری، که این جای میتونه جای مناقشه باشه، شاید اقرب همین باشه، یعنی چجوری مالک امر باشه این مفسر اونه، طبیع و تشتری و تعتق یعنی تفصیل اون اجماله، اگه تفصیل اون اجمال باشه پس اون تأیید میشه اون نظر قبلی صاحب جواهر که رشیده به این معنا که این باکر است و رشید است و رشدش در این معاملاتی که به طور مستقل داره انجام میده. وقتی صلاح خودش رو داره تشخیص میده دیگه اینجا نیازی نداره که ولایتی برای او بر او تصور بشه، چون این خودش مصالح خودش رو تشخیص میده و داره تصمیم میگیره. و اگر هم بحث فلسفه ولایت ابوجد را در نظر بگیریم از لحاظ اینکه بخواد یک پشتیبان باشه برای او، کمک باشه، از لحاظ اینکه خلاص خدایی نکرده گرفتار یک مورد سویی نشه و صلاح او در نظر گرفته شده به این خاطر، خب اینجا تضمین شده است به لحاظ اینکه الان خودش مستقله، مگر اینکه اون ولایت تشریفاتی باشه یا احترام باشه یا حالا مباحث دیگری که میشه تصور کرد برای موضوعیت دادن به نظر ولیش پدر یا جدش. و منه یعلم حین اذن ان المراد بوصفها بغیر السفیه التوضیح للمراد بملکها نفسها. ایشون این رو تقویت میکنه که این مفسر اونه من کونها رشیده. و یحتمل اراده الکنایه بذلك عن البلوغ فيتجه تقييدها حينئذ بكونها غير سفيها ولا مولى عليها بسبب الجنون، فيكون الحاصل ان المراه اذا بلغت رشيده جاز تزويجها بغير ولي. ولا ينافي ذلك قول الصادق عليه السلام في خبر ابي مريم وغيره الجاريه البكر التي لها اب لا تتزوج إلا بإذن أبيها، وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت بدعوى ظهوره في اعتبار عدم الأب في ملك الأمر، إذ ليس هو بأولى من كون المراد أنها وإن كانت مالكة أمرها لا تتزوج إلا بإذن أبيها إذا كان لها أب مراعاة للوالدية وحفظا له من عيب الناس، خصوصا بعد عقله ومعرفته بالرجال وائتمانه وغلبة محبة الرجل الكامل سهرا والجمع بين السفية والمولى عليها لعدم اندراج الأولى في الثانية إذا فرض عدم رشدها في خصوص النكاح وما يشبهه لا سفها ماليا، فإن السفية في المال خاصة لا دليل على اعتبار إذن الولي في التزويج الذي هو تصرف غير مالي. والمفرد معرف باللام للطبيعة المراد منها عموم الأفراد هنا نحو احل الله به فلا اشكال حينئذ في دلاله الصحيح المزبور وان اطنب فيه في المسالك، لكنه لا يخفى ما فيه على من تامله. وصحيح منصور بن حازم تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح الا بامرها. وخبر سعدان بن مسلم عن الصادق عليه السلام لا باس بتزويج البكر اذا رضيت من غير اذن ابيها. وخبر عبد الرحمن تتزوج المرأة متى شاءت إذا كانت مالكة لأمرها، فإن شاءت جعلت وليا. والمرسل عن ابن عباس إن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسته وأنا له كارها، فقال صلى الله عليه وسلم أجيزي أي اختري ما صنع أبوك، فقالت لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال فاذهبي فانكحي من شئت، فقالت لا رغبة لي عما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهن بناتهم شيء. عجيبة إن باينك زير بار ونظر بدار الشرف، ولي مخاسته بالأخره يك نكتة تشريعي وقانوني لبرية زناي عالم بيان كنه. وخبره الآخر عنه صلى الله عليه وآله الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وصحيح البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في المرأة البكر إذنها صماتها، والثيب أمرها إليها، ضرورة عدم اعتبار إذنها لو كانت مولى عليها، اللهم إلا أن يكون المراد أن إذنها حيث تعتبر سماتها بخلاف الثيب فيخرج حينئذ هو نظيره عن الاستدلال. وخبر صفوان قال استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر في تزويج ابنته لابن أخي، قال افعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيبا. خب إن دوتو روايات قبلنا خند بودي، سألته عن المتعة بالبك بلا إذن ولي أبويها قال لا بأس. وخبر القماط سأل عن المتعة بالبك مع أبويا قال لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب. ومرسل أبي سعيد جارية بك بين أبويا تدعوني إلى نفسها سرا من أبويا فأفعل ذلك، قال نعم واتق موضع الفرج. قلت فإن رضيت بذلك، قال وإن رضيت فإنه عار على الأبكار. وسألته عن الجارية تمتع فيها الرجل، قال نعم إلا أن تكون سبية تخدع. قال قلت أصلحك الله، فكم الحد الذي إذا بلغت لم تخدع؟ قال بنت 10 سنين كبلوغ ربيان كرده. العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بأذن أبيها بعد قصورها عن المعارضة من وجوه، يقول إنه معارض نسان فلا بأس بحمله على الكراهة أو الحرمة من جهة العوارض الأخرى كما أومى إليه الصادق عليه السلام. قال يكره للعيب على أهلها، مثلا إن عناوين سنوياس كإن جامعات وارد مشي. الحياء من الإيمان والشروط بينك وبينها، فإذا حملتها على أن تنعم فقد خرجت عن الحياء وزال الإيمان. فقال فإن فعل ذلك فهو زان، قال لا، فحينئذ يتم الاستدلال بهذه النصوص على المطلوب بعد إتمامها بعدم القول بالفاصل، إلا من المحكي عن جمع الشيخ في كتابه الأخبار الذين لم يعد للفتوى بسقوط الولاية عنها في المنقطع دون الدائم على أنه جمع يأباه ظاهر جميع الأخبار. خب إيه نكتيس كي شیخ در این دو کتاب مثلا تهذیب و استبصار اگر حرفی زده، چون کتاب فتوا نیست نمیتونیم ما به اون وجوه جمعی که اونجا یا اون که فرموده لم يعد الفتوى بسقوط الولاية عنها في المنقطع، اون تفصيلي كبود يكي از اقوال اين بود كدر منقطع ولاية هست و در دائم نیست، یا بالعكس در دائم ولاية داره پدر اما در منقطع نداره. میفرماید این اعتباری ندارد بلحاظ اینکه اون کتاب بحثی بوده بیشتر تا کتاب فتوایی بوده.
کدوم کتاب؟
دو تا کتاب چیز روایی داره شیخ، یکی تهذیب، یکی هم استبصار، که استبصار هم از تهذیب گرفته شده، استخراج شده. و اونجا در مقام استبصار فی مختلف فی من الاخبار، وجوه جمع بین اخبار را ایشون در اونجا بیان کرده و جدا کرده. از صرف این که این چون کتاب کتاب بحثیه، این را ایشون یعنی داره به این جهت ما را دور میکنه از کلام شیخ، به لحاظ این که در مقام فتوا نبوده. در مقام فتوا یه شأنی داره که اون همه چیز رو ملاحظه میکنه و فتوا رو میده. اینجا در بیان جمع بین اخبار میگه یه همچنین جمعی ما میتونیم داشته باشیم و تعارض رو به این شکل، به عبارت دیگر کتاب تمرین استنباط بیشتر این استبصار تا مثلا بخواد کتاب فتوایی باشه. این هم خودش نکته ایه که قابل توجهه.
ما اینجا دنبال رأی شیخ هستیم؟
نه، دنبال سبک. ها؟
دیگه نظریات دیگه ای که هست جزء نظریه حسابش نکنه، یعنی جزء فتاوای
ما نه، دنبال اینیم که صاحب جواهر که گفته اظهر عدم ثبوت ولایت پدر و جد برای بالغ رشیده است، ایشون از کجا داره این اظهریت را داره در میاره؟ چگونه این اظهر شده برای او؟ با توجه به این همه روایت که دیدیم مسلک صاحب حدائق بر این بوده که در اون استظهار به لحاظ تعداد روایات و قوت و صراحتشون قائل به ولایت پدر در حدی که میتونه مستقلن عقد کنه برای باکری رشیده، هرچند که بعدن به قائل به احتیاط شد، ولی اون اول تقویت کرد، بعدن وقتی روایات دیگر رو آورد تمایل پیدا کرد به بحث تشریک. و الان حتی متأخرین، من شهید صدر رو مراجعه کردم، دیدم که اون بحث احتیاط میکنن، مثل امام که بالاخره نظر دختر است، هرچند احوط است که نظر ولی هم گرفته بشه در این، یعنی جرأت نکردن فقها این ولایت پدر را بالکل منتفی کنن. اما صاحب جواهر ظاهرا این جرأت پیدا کرده که این ولایت را به نوعی توجیه براش پیدا کنه و اصل را بر عدم یعنی اثبات ولایت گویا معونه خیلی بیش از اینا میخواد که بخواد شما در مقابل این همه روایات و ظهور با وجود مشکلاتی که در روایات از لحاظ بحث تقیه که اونجا پیش اومد، خب ایشون طوری روایات را چیده که داره به ما میخواد متقاعدمون کنه که آقا این ولایت خیلی مستند قوی نداره، اگر هم چیزی بیاد با وجود معارضها خیلی این روایت یعنی نمیتونید شما به یک مستندی برسید که اصل عدم ولایت را بخواهید نقض کنید با این چند روایت. این یه چنین مسلکی را داره ایشون طی میکنه. حالا بقیه بحث را هم دوستان ملاحظه کنند تا آخر بخونید ببینید آیا این سبک یا این روش از استدلالی که صاحب جواهر به کار برده این چقدر قابل نقده و چقدر قابل قبول میتونه باشه که ما منتهی بشیم به تقویت رأی صاحب جواهر یا منتهی بشیم به تقویت معاصرین از احتیاط در تشریک بین ولی و دختر، یا حالا این بمونه یه مقدار بیشتر روش مطالعه بشه انشاءالله برای جلسه بعد روش بیشتر فکر بشه. والحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.